وزارت خارجه ایران گفته اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن در زمینه حفظ برجام آماده نشدند.
روی کرده به ایران جدیتر و منضبط‌تر و حساب‌شده‌تره. چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه واکنش‌های تند برخی از نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های سیاسی به شعارهای تجمع طلبه‌ها در مدرسه فیضیه قم.
به جای عدالت مسئله خودی و غیر خودی هست. این دیگه در نهادهای نظامی هست، در نهادهای امنیتی هم هست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته است احتمالاً عمدی در کار است که آتش سوزی هورالعظیم همچنان ادامه دارد.
بین 100 تا 130 آتش سوزی توی مناطق اتفاق افتاده. اکثر آتش سوزی ما شده. یک جایی که دیگه غیر قابل مهار بود. مردم هجرت کردن به سبب این آتش سوزی ها.
و یک مقام مسئول گفته در سال گذشته 4992 تن در ایران خودکشی کردند.
یه موارد در ایران مشترک با همه جای دنیا، ولی موضوعاتی هستن که به وضعیت و شرایط خاص ایران برمیگردن و به خصوص فشارهایی که روی دختران و روی جوانا هست خاطره بده به زندگی.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اظهارات تازه‌ای درباره اقدامات کشورهای اروپایی برای حفظ برجام پس از خروج آمریکا گفته اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار به اروپا و حمله به آمریکا. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در دو اظهار نظر جداگانه مواضع مختلفی درباره دو بخش مهم سیاست خارجی ایران گرفت. در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران گفت که آنچه اروپایی‌ها از زمان خروج آمریکا از برجام انجام دادند بیشتر اعلام موضع بوده و آنها هنوز آماده هزینه دادن نیستند. و در حساب توییتریش به زبان انگلیسی با اشاره به سالگرد حوادثی که به نام کودتای 28 مرداد خوانده می‌شود نوشت آمریکا با تشکیل گروه اقدام ایران به دنبال تکرار آن اتفاق در ایران است. مسئول اصلی دیپلماسی ایران درباره وضعیت برجام و تلاش‌های اروپا برای راضی نگه داشتن ایران در باقی ماندن در آن از طرح نکات جدیدی از سوی اروپایی‌ها و اقداماتی در حوزه نفتی و بانکی صحبت کرد، اما بدون بیان جزئیاتی درباره این نکات و اقدامات با ناکافی دانستن آنها گفت از نگاه ایران این اقدامات بیش از آن که عملیاتی باشند اعلام موضع هستند. بر همین اساس وزیر خارجه ایران نتیجه گرفت اروپایی ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. او البته توضیحی درباره هزینه های مد نظرش که اروپایی ها باید بدهند نداد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به چشمانداز همکاری با قدرت‌های اروپایی ابراز بدبینی کرده و برای ادامه توافق هسته‌ای شرط گذاشته بود. تضمین فروش نفت ایران و تجارت بانک‌های اروپایی با ایران از جمله شرط‌های مطرح شده بود. آیا هزینه‌های مد نظر وزیر خارجه ایران که اروپا باید بپردازد همین تضمین هاست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
آقای ظریف پیش از این گفته بود که اروپا در مسیر درست گام برمی‌داره و آقای روحانی هم گفته بود که اروپا سنگ تمام گذاشته اما در بستر کار سیاسی، یعنی تصریح داشتن که در بستر سیاسی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی همدلی نشان داده، اما تضمین هایی که مصرح کلام آیت الله خامنه‌ای بود به هیچ وجه در این بسته پیشنهادی اروپا از نظر تهران دارم میگم احساس نمیشه که این تضمین ها داده شده باشه. ببینیم که چیز مشت پرکنی برای جمهوری اسلامی حاصل نشده در طی این هفته ها پس از خروج آمریکا از برجام جز همدلی سیاسی، و این همدلی سیاسی چیزی نیستش که بتوانه کمک بکنه در شرایطی که حلقه تحریم‌ها داره تنگ‌تر میشه. به این معنا آقای ظریف داره به اتحادیه اروپا به نظر من یک نوع هشداری میدهد که این همدلی صرفا یک همدلی زبانی است و سیاسی و فایده بخش برای ایران نیست، در این حال که متوجه فشارهای داخلی هم در ایران هست. او میدانه که اگر یک همکاری جدی و عملی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نگیره در تهران کاملا فشارها روی او بسیار زیاد هستش و عملا برجام همون حتی همون برجام اروپایی هم عملا برباد رفته تلقی می شود.
ساعتی پس از انتشار گفتگوی وزیر خارجه ایران با باشگاه خبرنگاران جوان، او با انتشار توییتی با یادآوری سالگرد کودتای 28 مرداد به تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد و نوشت که آمریکا با تشکیل این گروه به دنبال تکرار حوادثی مشابه در ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از تشکیل گروه اقدام ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داد که به گفته او هدفش متمرکز کردن اقدامات مرتبط با ایران در کلیه وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه دولت آمریکا است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین المللی درباره تشکیل این گروه ویژه میگوید:
این کارگروه نشانه تندتر شدن رویکرد ایالات متحده به ایران و ضمناً در کنار این موضوع باید یک عمل دیگه هم که در حال انجام هست با اون ایجاد یک سازمان شبیه سازمان ناتو برای اعرابه در مقابل ایران به اون هم اشاره کنیم و این نوع کارهایی که داره انجام میگیره به خصوص اگر ما مقایسه کنیم مثلا با رویکرد ایالات متحده به کره شمالی که مجهز به سلاح اتمی میتونه مناطقی لاغت منطقه وابسته به آمریکا را هدف قرار بده غیرزاده، اگر با اون مقایسه کنیم متوجه میشیم که چقدر روی کرده به ایران جدیتر و منضبط‌تر و حساب شده‌تره. این است که اگر ما این دو رو با هم مقایسه بکنیم اینها هیچ کدوم چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال قطع دسترسی ایران به منابع مالیش است تا به گفته او برای تامین هزینه‌های تروریست و برنامه‌های موشکیش منابعی نداشته باشد. به گفته حسین علیزاده بخشی از انتظارهای ایران از اروپا به مقابله با این سیاست مربوط می شود.
در خصوص برجام دست کم شاهد همدلی زبانی اتحادیه اروپا با تهران بودیم، اما در خصوص تمهیدات سختگیرانه‌ای که آقای پومپئو اعمال کرده، یعنی تشکیل گروه اقدام ایران، ما در همین حد هم شاهد نیستیم که اتحادیه اروپا هیچ یک از مقامات مهم اتحادیه اروپا واکنشی نشون داده باشند به ایالات متحده. یک همزبانی ساده هم بر زبان نیاوردن که مخالف چنین اقداماتی هستند و این در حالی است که یکی از اهداف تشکیل گروه اقدام، من اون کلمه اقدام خیلی تاکید دارم، این است که همسویی هایی که اتحادیه اروپا با تهران اعلام کرده، مثل همون موارد بسته پیشنهادی یا به هر حال همدلی هایی که اظهار کرده، امریکا از این طریق میخواد مسدود بکنه. وقتی که اینها رو کنار هم بگذاریم و به نتیجه گیری آقای ظریف برسیم که تمام اقدامات ایالات متحده در جهت براندازی رژیم هست، طبیعتاً براش این پرسش برانگیز میشه که خب همون سنگ تمام گذاشتنی که آقای روحانی گفته بود در بستر سیاسی هم جز یک لفاظی دروغین بیشتر نمیتوانه باشه.
بانک اتحادیه اروپا گفته است از قوانین بازدارنده برای حمایت از ادامه تجارت با ایران استفاده میکند، اما شمار زیادی از شرکت‌های اروپایی در هفته‌های اخیر به دنبال نگرانی از تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید.
با درود، خواستم عرض کنم که خود بنده به شخصه همچنان پیگیر و منتظر آتش زدن برجام توسط مقام معظم رهبری در ایران هستم، همونطور که خودشون قول داده بودن که اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ایشون آتش خواهد زد، ولی فعلا آنچه که میبینیم تند و تند آقای ظریف و آقای روحانی و عراقچی و اینا رو یکی یکی میفرسته اروپا که برجام رو نگه دارین، برجام رو شما باید نمیدونم تعهد بدین، در حالی که بنا بود همون روزی که آمریکا پاره کرد ایشون آتش بزنه.
آقای اسحاق جهانگیری میگویند که در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد را میگرفتند نگرفتند و امروز برخی مسئولین کشور را آلوده کردند. آقای اسحاق جهانگیری، تا کیا باید جلوی فساد رو میگرفتند؟ رهبر سیستم دولت مجلسیاس ملتند؟ آخه واضح صحبت بکنید. الان حدود 40 ساله که شگرد تمامی شما مسئولین فاسد جمهوری اسلامی این شده که همش داد میزنید ایشان فساد میکنند، آشان اختلاس میکنند، این دزدی کرده، همش هم خودتون هستید که.
من سوالی داشتم از روحانیان و حکومت ایران. از اونجایی که به طور مداوم خبرهای نفرت و انزجار، جنگ و انتقامجویی، کشتار و حتی که حرمت چیز دیگری از ایران نمیشنویم، میخواستم بدونم آیا این شعار دین اسلام است که شما در عمل و رواج آن ید طولایی دارید؟
مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شعارهای سرداده شده و مکتوب روی پلاکارت ها در تجمع طلاب حوزه علمیه قم که روز پنجشنبه برگزار شد همچنان با واکنش و انتقاد چهره های سیاسی و برخی از نمایندگان مجلس روبرو هست. محسن قرویان از استادان حوزه علمیه قم شعارهای تجمع طلاب رو خنجر شکنانه توصیف کرده. غلامرضا حیدری نماینده مجلس هم تجمع قم رو سازماندهی شده خوانده. نوشین سید حسینی در این زمینه با احمد منتظری گفتگو کرده، فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم.
تجمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم که روز پنجشنبه گذشته با عنوان مطالبه عدالت اقتصادی برگزار شد همچنان خبرساز است. چند نماینده مجلس و شماری از روحانیون با طرح پرسش‌هایی درباره سازماندهندگان این تجمع خواستار موضع‌گیری حوزه علمیه نسبت به شعارهای این گردهمایی شدند. غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تجمع اخیر در حوزه علمیه را با اقدامات گروه‌های فشار مقایسه کرده و گفته این افراد و اقداماتشان برای جمهوری اسلامی ضرر بوده است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم برخی نهادهای امنیتی و نظامی را دست اندر کار برگزاری این تجمعات می‌دارد.
یک گروهایی هستند که احساس میکنن که مملکت مال خودشونه، احساس میکنن که اسلام یعنی اونا، احساس میکنن که ولایت فقیه یعنی اونا، و این دیگه در نهادهای نظامی هست، در نهادهای امنیتی هم هست. اینا همه کارن و میتونن هر مسئله رو ترتیب بدن و حتی برسه به جایی که پلاکارد به دست طلبه ها بدن و رئیس جمهور قانونی رو تهدید به قتل کنن و علاوه بر اون در واقع مرگ مرحوم هاشمی رفسنجانی رو در واقع به عهده بگیرن و هیچ کس هم باشون کار نداشته باشه. این بسیار باعث تأسفه.
یکی از شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارت های تجمع روز پنجشنبه با مضمون ای آنکه مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت با واکنش های بسیاری همراه شده است. از آنجا که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 95 هنگام شنا در استخر دچار عارضه قلبی شد و درگذشت، این شعار نوشته به باور بسیاری تلویحاً حسن روحانی را به سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی تهدید می‌کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم شعارهای تجمع مدرسه فیضیه قم را نشانه انحطاط بخشی از حوزه علمیه قم از نظر بینش اجتماعی و سیاسی توصیف کرده و این بخش از افراد را ابزار دست یک گروه سیاسی دانسته است. حسن فرشتیان دینپژوه ساکن فرانسه با این نقطه نظر علی مطهری موافق است.
اینها نه تنها جلوی تولید فکر جدید رو در حوزه علمیه میگیرند، بلکه دقیقا در راستای اهداف سیاسی، باز میگم تمام حاکمیت نه، برای ابزار سیاسی برای بخش‌هایی از حاکمیت در میان، اونجایی که لازم هست به صحنه میان و از پشت همین‌ها مورد حمایت قرار میگیرند، تا جایی که حتی گفتم مراجع تقلید هم گاهی حتی جرأت نمی‌کنند از ترس حتاکی‌ها و بی‌احترامی‌های اینها بتوانند حرف خود رو بزنند. اینها در آینده بناست فضای عمومی جمهوری اسلامی رو هم در دست بگیرند. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها امروز به ساختن و پرورش طلابی در راستای اهداف خیش اقدام کرده است، بلکه در آینده اینها شاید حتی سیاست این باشه که در آینده اینها حتی مراجع نظام هم بشد.
همزمان محسن قرویان از استادان حوزه علمیه قم هم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا شعارهای تجمع روز پنجشنبه را ساختار شکنانه و تفرق افکنانه خواند و خواستار اعلام موضع مسئولان حوزه در این باره شد. این شعارها با واکنش مقامهای شهر قم هم مواجه شده است. فرماندار قم شعارهای تجمع طلاب در مدرسه فیزیه را تهدیدآمیز خوانده و از پیگیری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خبر داده است. رضا سیار گفته است گزارش حاشیه‌ها و شعارهایی که در تجمع طلاب در مدرسه فیزیه قم اتفاق افتاد را به استانداری اعلام کرده است. به گفته فرماندار قم دستگاه‌های امنیتی به این اتفاق رسیدگی خواهند کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تشریح افزایش فساد در ایران گفته اگر با فساد به موقع برخورد می شد امروز مبارزه با اون به یک دغدغه عمومی برای ملت تبدیل نشده بود. سخنان او در حالی هست که آیت الله خامنه‌ای و همینطور رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در ایران رو رد کردند. هرچند که رئیس کل سابق بانک مرکزی در آذر ماه گذشته خبر داده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیر مجاز در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع مؤسسات حکم دادند. از شاهین بشیری بشنویم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که فساد بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری روز شنبه 27 مرداد در بازدید از خبرگزاری ایرنا به وضعیت فساد در کشور اشاره کرد و وجود آن را پذیرفت. وی همچنین به کاستی‌ها در زمینه ساختار مالیاتی کشور اشاره کرد که به گفته وی منجر به موارد بسیاری از فرارهای مالیاتی شده است. آقای جهانگیری راه مبارزه با فساد را برخورد بدون تبعیض با فساد و بدون ملاحظه اینکه این افراد به کدام طیف و شخصیت وابسته هستند دانست. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت
در دوره‌ای که میشد و میبایست جلو فساد میگرفتن نگرفتن، آلوده کردند برخی از مسئولین کشور. راه فساد هم این بود که بدون تبعیض، بدون اینکه این به کدام طیف وابسته است، به کدام شخصیت وابسته است، صرف این که آلوده شده بود باش برخورد می شد. اگر با فساد به موقع برخورد می شد، اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد می شد، امروز اینجور نبود که ما فساد به یک دغدغه، مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل بشه.
این قسمت از سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی زندانی شده اند. با این حال برخی نزدیکان دولت حسن روحانی از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهوری و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقائی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه گذاری این سازمان بود. در مورد حسین فریدون برادر رئیس جمهوری هم پس از دستگیری علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نام وی مطرح شد و موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران تأکید کرد اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود این مسئله باید برای رئیس قوه قضاییه یا قوه مقننه نیز این گونه باشد و قوه قضاییه مستقل همانطور که با برادر رئیس جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد. و البته می‌دانیم اشاره آقای نوبخت نمی‌تواند به کسی باشد جز فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه زمانی که محمود احمدی نژاد اواخر سال 91 در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی را پخش کرد. بر اساس این نوار آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا با تشریح تعمیق مسئله فساد در ساختار جمهوری اسلامی معتقد است
صحبت آقای جهانگیری که برخلاف آقای خامنه‌ای که انکار میکنه فساد ساختاری رو، اشاره به رسوخ فساد در اعماق حکومت داره، همونطور که قبلا آقای توکلی هم به فساد ساختاری اشاره کرده بود. اگر جنبه روانشناختی نگاه کنیم، این نشون میده که قفل فساد شکسته و راه فساد هم هموار شده. اخلاق در ایران خود عمدتا متکی به مذهب بوده و اون آرمان‌خواهی انقلابی سیاسی اول انقلاب، هر دوی اینها لطمه دیده. یعنی مسئولین مثل بسیاری دیگر از آحاد جامعه دچار یک نوع فروپاشی اخلاقی شدند که این خودش یه مبحث قابل توجهی است. نکته دیگه نگاه کوتاه مدته. یعنی هر کسی در پست و مقامی قرار داره فکر میکنه که ممکنه جریان رقیب حذفش بکنه. حتی اخیراً به اینجا رسیده که ممکنه کل حکومت دیگه نباشه. بنابراین به پست و مقام و به حکومت به عنوان سیستم باربندی افراد نگاه میکنن. این دلایل روانشناختیشه، اما دلایل ساختاری هست که این رو تسهیل میکنه فساد رو. علتش به نظر من دوگانگی قدرت در ایران، بخش ولایی و بخش جمهوری است. بخش ولایی هر کسی نزدیک به اون بخش بشه در یک حریم امنی قرار میگیره، ضمن اینکه کل این بخش در سایه قرار داره. بخش مهمی از اقتصاد دستش هست، سیاست گذاری ها دستش هست و سیاست های این بخش، یعنی آقای خامنه‌ای بر کل کشور حاکمه که با نظارت استصوابی مانع شایسته سالاری در قوه مجری میشه، با نظارت استصوابی مانعی میشه که این مجلس واقعی ضد فساد شکل بگیره، با مخالفتش با آزادی مطبوعات نمیذاره مطبوعات نورافکنی باشن بر تاریکی های فساد. همچنین سیاست خارجی رو به گروگان گرفته که با برمغان آوردن تحریم ها یک بستر مناسبی برای فساد ایجاد کرده. اینها و به علاوه نکات دیگری، اینها بستر فساد رو آماده کرده و در رأسش قوه قضاییه که خودش فاسده و نمیتواند با فساد مبارزه بکنه. اینها یه حریم امن واقعی در کنار اون آمادگی روانی که برای فساد وجود داره، فساد رو به وجود آورده و باعث رسوخ اون شده و تبدیل به یک گانگاریا در کل ساختار حکومت شده.
در گذشته نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از فساد سیستماتیک در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفتند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس در فروردین ماه گفته بود که فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. احمد کلی از چهره‌های شاخص اصولگرا هم هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند. با این حال آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند. از سوی مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساد است. بحران مؤسسات مالی و اعتباری هم از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی سخن رفته است.
در ادامه از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بشنویم. با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین بازسازی سوریه و بازگشت پناهجویان سوری به کشورشون و درگیری و کشمکش در اوکراین، مسئله الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و همینطور راه اندازی خط لوله گازی از جمله مواردی هستند که در این مذاکرات قرار گرفتند. از شهرام میریان بشنویم.
با توجه به بسیاری از مسائل موجود در دنیا، همکاری با روسیه ضروری است. این گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که پیش از دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برلین با خبرنگاران در میان گذاشت. نخستین موضوعی که شامگاه شنبه در دیدار سران آلمان و روسیه مطرح شد اوضاع سوریه بود. خانم مرکل در این باره گفت نباید گذاشت جنگ در ادلب به یک فاجعه انسانی بدل شود و بدون آنکه به آینده بشار اسد اشاره کند افسود آنچه ضروری است انجام اصلاحات در قانون اساسی سوریه است. ولادیمیر پوتین هم در این بخش از گفتگوها از اتحادیه اروپا خواست در بازسازی سوریه کمک کند. به گفته رئیس جمهور روسیه باید به بازگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری نه تنها از اروپا بلکه از کشورهای اردن، لبنان و ترکیه نیز کمک کرد. کشمکش و درگیری در شرق اوکراین دیگر موضوع مورد گفتگو میان مرکل پوتین در برلین بود. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز ناخرسندی از وضع موجود در شرق اوکراین برای چندمین بار خواهان اجرای توافق آتش‌بسی شد که مینسک نام گرفته. یک بار دیگر بر پیشنهاد آلمان مبنی بر حضور نیروهای کلاه آبی پاسدار صلح سازمان ملل در اجرای این توافق دست گذاشت. به نوشته روزنامه ها در پی الحاق شبه جزیره کریمه در 4 سال و اندی پیش به روسیه، مسکو در مزان این اتهام قرار دارد که همچنان می کوشد نفوذ خود را در شرق اوکراین حفظ کند. به دنبال الحاق کریمه به روسیه، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه آمریکا هم تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کرد. دولت آمریکا حتی این الحاق را اشغال شبه جزیره کریمه خواند و یادآور شد تا زمانی که کریمه به اوکراین باز نگردد، تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است. طرح راه اندازی خط لوله گازی موسوم به نورد استریم 2 دیگر موضوعی بود که شامگاه شنبه در برلین مورد بحث قرار گرفت. این خط لوله بحث برانگیز که قرار است از اواخر سال آینده میلادی به کار افتد، گاز را از بخش روسی دریای بالتیک تنها راهی آلمان می کند. طرح انتقال این گاز مخالفت نه تنها شماری از کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم به دنبال داشته. دونالد ترامپ به تازگی به شدت از این طرح گازی انتقاد کرد و گفت آلمان با این خط لوله گازی خود را اسیر و زندانی روسیه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران درباره آخرین اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ برجام در مقابل تحریم‌های آمریکا اعلام کرد اقدامات این اتحادیه بیش از آن که عملیاتی باشد اعلام موزه است. با حکم آیت الله خامنه ای رهبر ایران، سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش ایران شد. یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس میگوید یکی از مقام‌های ارشد حکومتی تابعیت بریتانیایی دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه یک آتش‌بس 3 ماهه مشروط را با گروه طالبان اعلام کرد. حزب الله لبنان میگوید رهبرش با هیئتی از شورشیان حوثی دیدار کرده است. زمین لرزه به بزرگی 6.9 ریشتر روز یکشنبه بار دیگر جزیره لومبوک در اندونزی را لرزاند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 32 و همینطور تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا در هفته گذشته گفته است واشنگتن از طریق فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را دارد. و پیکر عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینما ایران صبح یکشنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و طرفدارانش از تالار وحدت تشییع شد. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در دیدار با محمد بارکیندور دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفته تصمیمات اوپک باید غیر سیاسی باشه و با پایه‌ی حمایت از کشورهای عضو باشه. کاظم غریب‌آبادی همینطور گفته هیچ کشوری نمیتونه سهمیه تولید و صادرات کشورهای عضو رو بگیره. در همین زمینه گزارش فرهنگ غریبی رو بشنویم.
کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پایتخت اتریش در دیدار با محمد بارکیندو دبیرکل اوپک بر ضرورت غیرسیاسی ماندن این سازمان تأکید کرد. کاظم غریب‌آبادی که علاوه بر نمایندگی ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در سازمان بین‌المللی مقابله با جرم و مواد مخدر و همچنین سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند، می‌گوید اوپک باید تصمیمات نشست وزیران نفت کشورهای عضو را با دقت و بدون تفسیر اجرا کند. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت، کاظم غریب‌آبادی گفته است که هیچ کشوری نمیتواند سهمیه تولید و صادرات دیگر کشورهای عضو را تحت هر شرایطی بگیرد و مجوزی هم توسط نشست وزیران برای چنین اقداماتی صادر نشده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره چنین میگوید:
هرگز در تاریخ اوپک چنین رسمی نپذیرفته شده، نه بهش عمل شده. جمهوری اسلامی که از کشورهایی بود که وقتی تولید نفت عراق از گردن خارج شد، بخشی از تولیدات عراق رو در بخصوص بازارهای آسیایی جبران میکرد و این رویه در مورد بقیه کشورها هم بوده. بنابراین انتظار نماینده ایران در وین رو نباید به عنوان یک قرارداد قطعی و تعهد رسمی کشورهای دیگر اوپک پذیرفت.
از سوی دیگر سعید باقری دکترای حقوق بین الملل در انستیتوی دانشگاه اروپایی در فلورانس ایتالیا در مورد جنبه حقوقی تصمیمات اوپک میگوید:
فرض وجودی سازمان اوپک در کل حمایت از کشورهای تولید کننده عضو این سازمان در مقابل کاهش قیمتهای بین‌المللی نفت توسط شرکتهای بین‌المللی نفتی هست. اما وقتی ایشون این بحث رو مطرح میکنن و اشاره میکنن که کشورهای دیگر نمیتوانند سهمیه تولید و صادرات ایران رو تحت هیچ شرایطی کاهش بدن و بایستی توسط وزیران همچین اقدامی صورت بگیره، حرف نادرستی نیست. اما اگر شما به اساسنامه سازمان مراجعه بکنید، در ماده دوم این اساسنامه یه بحثی مطرح هست و عنوان میکنه که سازمان هدف اصلی خودش رو قرار داده بر مبنای تامین منافع فردی و جمعی اعضای سازمان، و در واقع به عبارت دیگه میشه گفت سازمان های بین المللی منافع جمعی اعضای خودشون رو بر منافع فردی ترجیح میدن.
در همین حال روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اظهار امیدواری کرد که کشورهای اروپایی بتوانند در مورد فروش نفت ایران به تعهداتشان عمل کنند و به گفته او حتی اگر آنان نیز نتوانند، ما برای یافتن راه‌هایی برای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن به کشور تلاش می‌کنیم. این در حالی است که پس از خروج آمریکا از برجام، مرحله دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه بخش نفتی و بانکی ایران از روز 14 آبان ماه آغاز خواهد شد. با وجود این تحریم‌ها و هشدار آمریکا در زمینه به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، تهران تا چه اندازه می‌تواند از راه‌های دیگر به فروش نفت به کشورهای دیگر ادامه دهد؟ رضا تقی‌زاده می‌گوید:
قطعاً چنین امکانی برای جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه سطح صادرات نفت خودش رو بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا حفظ بکنه، و علت روشنش نگرانی‌های جدی، عصبانیت شدید حکومت در مورد تحریم‌هایی که آمریکا می‌گذاره. ولی هدف آمریکا هم برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر حاصل نمیشه. جمهوری اسلامی راه‌هایی رو برای محمول فروشی در خلیج فارس داره و راه‌هایی رو هم برای مبادله محمول‌های نفتی به خصوص از حوزه دریای خزر. ولی این دو امکان بدون تردید مجموعه صادرات ایران رو نمیتونن در حد پیش از تحریم‌ها نگه دارن.
از سوی دیگر سعید باقری معتقد است که ایران در این زمینه روی روسیه و چین حساب می کند.
چیزی که به عنوان راه حل آقای اسحاق جهانگیری ازش داره یاد میکنه مبادله اقتصادی با چین و روسیه هست. اما مسئله مهمی که اینجا مطرح هست اینه که برای انجام این کار دولت ایران چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه تمامی راهنمایی‌های روسیه و چین در سیاست خارجی رو بیاد بپذیره. و خب میشه گفت گواهی این امر هم همونطوری که اخیراً اتفاق افتاد همین قضیه تسلیب و به امضا رسوندن کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریاچه خزر بود. خود مقامات روسی هم خودشون اعلام کردن این کنوانسیون با رهبری و با راهنمایی‌های روسا تهیه شده و به امضای طرفین رسید.
تولید نفت ایران در چند ماه اخیر روزانه 85 هزار بشکه کاهش یافته است. آمارهای اوپک همچنین حاکی از کاهش روزانه تولید نفت ونزوئلا، لیبی و آنگولا از بهار سال جاری به میزان 363 هزار بشکه در روز است. این در حالی است که برخی از اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک مانند چند کشور حاشیه خلیج فارس بر تولیدات خود افزودند. روسیه نیز که عضو سازمان اوپک نیست بر تولید نفت روزانه خود 250 هزار بشکه افزوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به خبرگزاری ایلنا گفته تا پایان سال گذشته حدود 4992 نفر در کشور خودکشی کردند. به گفته مهدی تندگویان، استان تهران بیشترین و یزد کمترین میزان خودکشی را داشته. او گفته چند سالی هست که افراد زیر 17 سال هم خودکشی می‌کنند و افزوده که طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر زیر 17 سال خودکشی کردند. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد این موضوع با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گفتگو میکنه.
خودکشی باز میگرده به رابطه‌ای که فرد داره و یا مشکلاتی که فرد با جامعه یا با خودش داره و در نتیجه تصمیمی رو میگیره، ولی همزمان سالهاست که جامعه شناسا هم به این پدیده توجه کردن، برای اینکه فرد در خلای اجتماعی زندگی نمیکنه، بنابراین تاثیراتی که جامعه میذاره بر روی تصمیم به خودکشی و یا امکاناتی که جامعه در اختیار افرادی که دچار چنین بحرانی هستن میذاره برای اینکه جلوی خودکشی رو اونها بگیره، همه اینها خودکشی رو پدیده اجتماعی هم تبدیل میکنن.
آقای پیوندی، چرا در ایران خودکشی به سنین زیر 17 سال رسیده؟
پدیده خودکشی در ایران دارای ابعاد مختلفی که شاید برخیش با بقیه جاهای دنیا فرق بکنه. ولی اون چیزی که ایران رو خیلی مجزا میکنه هم اشکال خودکشیه و هم زنانه بودن خودکشی و هم گاهی به مناطق جغرافیایی خیلی خاص برمیگرده، مثلا دخترانی که در استانهای عقب مونده برای اعتراض به ازدواج‌های اجباری یا بقیه فشارهای خانواده دست به خودکشی میزنن. بنابراین در حقیقت میشه گفت که یه موارد در ایران مشترک با همه جای دنیا، ولی موضوعاتی هستن که به وضعیت و شرایط خاص ایران برمیگردن و به خصوص فشارهایی که روی دختران و روی جوونا هست و اونا را سوق میده به طرف چنین تصمیم مهمی که یه فرد خاتمه بده به زندگی.
آقای پیوندی، به اشکال خودکشی اشاره کردید. در جدولی که نشون میده خودکشی متولدین دهه 80 در 3 سال اخیر چگونه بوده، به حلق‌آویز شدن، مصرف دارو، شلیک حتی گلوله و پریدن از ارتفاع اشاره میکنه. تصور میکنید که اشکال مختلف خودکشی چگونه نمادی از حال و روز شخصی که دست به این کار میزنه باشه؟
در حال کسی که دست به خودکشی میزنه پیش از این که بخواد تأثیری بر روی دیگران داشته باشه، میخواد به زندگی خودش و به رنج‌های درونی که داره زندگی میکنه پایان بده و به خاطر همینم این وسایلی که دسترسی به اونها راحت تر رو انتخاب میکنه. ولی در ایران گرایش‌هایی که در مورد خودکشی در سالهای اخیر وجود داشته یه مدارم برمیگشته به همه تعاملاتی که در جامعه ایران اتفاق افتاده. برای مثال مثلا قرص‌های مواد مخدر رایج شدنش خوب کمک میکنه که کسی که میخواد دست به خودکشی بزنه و حتی گاهی فقط تظاهر به خودکشی بکنه، همه اینها در واقع آسان بودن دسترسی به این مواد باعث میشه که خب فرد این راه رو بیشتر انتخاب بکنه و یا پرتاب کردن خودشون از ارتفاع. ولی در مواردی که اشاره نشده در این گزارش ولی در گزارش‌های میدانی و کارهای جامعه شناسی هر خودکشی از طریق خصوصی به خصوص در میان دخترای جوان هست در مناطق توسعه نیافته ایران، که این یه شکل اعتراض اجتماعی داره. فرد نه تنها به زندگی خودش خاتمه میده بلکه همزمان اعلام میکنه که جهنمی که برای زندگی میکنه که اون حد غیر قابل تحمل شده، که اون به آتشی پناه میبره که جهنم واقعی بعدش رو جمهوری اسلامی و مذهب میده.
آقای پیوندی، در مورد علل خودکشی به ویژه در نوجوانان و جوانان در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چه نکاتی رو میتونید متذکر بشید؟
اول چیزی که در واقع در برخورد با آمار خودکشی در ایران برای قابل توجه است اینه که تعداد نسبی کسانی که در واقع در سن نوجوانی قرار دارن و دست به خودکشی میزنن نسبت به کشورهای دیگه خیلی زیاده، با اینکه در کل آمار خودکشی ایران اینا فقط 4-5 درصد بیشتر نیستن، ولی اگه مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه خب این درصد بالاتره. و من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که در ایران این آمار بالاست اینه که ما هیچ کمکی یا مشاوره‌های خاصی را به نوجوانان و جوانانی که دوران بحرانی را زندگی می‌کنند نداریم و خانواده‌ها هم به اندازه کافی آمادگی ندارن برای برخورد به اینا و یا آموزش ندیدن برای برخورد با چنین مواردی. بنابراین در مقایسه میتونیم بگیم که این خیلی تکان دهنده است که آمار خودکشی به خصوص در بخش که مربوط به جوان‌ها میشه تا این حد بالاست و این بالا بودن آمار نشون میده که نسل جوان ما زندگی خیلی خوبی رو تجربه نمی‌کنه و بقیه آماری هم که وجود داره مثل میزان افسردگی در بین جوان‌ها تا حدودی در همین جهت هست. یعنی همه اینها نشون میدن که بحران‌های مختلفی که جوان‌های ایران زندگی می‌کنند و رنج‌ها و فشارهای متعددی که زندگی می‌کنن برای بخششون متأسفانه هیچ راهی جز خودکشی نمی‌داره، در حالی که این جوان‌ها می‌تونستن از طریق مشاوره، کمک، همراهی به احتمال زیاد دست به چنین کاری نزنن. اتفاقی در خیلی از کشورهای دیگه دنیا می‌افته، یعنی پیشگیری از خودکشی یکی از کارهای مهمیه که در داخل مدرسه، در نظام آموزشی و یا خانواده‌ها می‌تونن در ارتباط با جوان‌ها انجام بدن.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه بود، به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک بار دیگه بر عمدی بودن آتش سوزی هورالعظیم در عراق تاکید کرده. این آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم کم کم وارد دومین ماه خودش میشه. بشنویم در این زمینه از محمد فتلی، فعال محیط زیست در عراق مقیم نجف، که درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این آتش سوزی با رادیو فردا گفتگو میکنه.
مسئله عمدی بودن خاطر که سالهای اخیر بعد از قضیه داعش خیلی از شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های ساخت ساز از عراق خارج شدن و این باعث شده که مردم از لحاظ مادی توی مضیقه قرار بگیرن. اگه لازم که دولت خیلی کمتر به مردم رسیدگی کرده و الان هم که در حال تشکیل دولت جدید بعد از انتخابات 2018 ادامه داره، بخاطر این مردم خیلی از دولت اخیر عراق سرزده شدن. اکثر مناطق تقسیم شده است به عشایر. این عشایر بعضی کلشون خودسرانه باعث آتش سوزی میشن که برای ساختساز خونه های خودشون انجام بدن.
منظورتون این هست آقای فصلی که مردم خودشون در واقع با دست خودشون این آتش رو میتونن بپا کنن به دلیل اینکه میخوان در اون مناطق خانه سازی بشه یا تراکم سازی بشه؟
تقریبا میشه گفت اینجوری هست. خودسازی که اتفاق افتاده داره کمک میکنه به این قضیه، اما خب اکثر این آتش‌سوزیه که داره شده تا الان اکثرا به خاطر خودسازیه، یعنی از بین 100 تا 130 آتش‌سوزی توی مناطق اتفاق افتاده. اکثر آتش‌سوزی ما شده یکی که دیگه غیر قابل مهار بوده، مردم هجرت کردن به سبب این آتش‌سوزی ها. مسائل اطفای حریق موجود نیست اون مناطق، این باعث میشه که آتش‌سوزی گسترش پیدا بکنه و مناطق خیلی وسیع رو در بر بگیره.
آقای فصلی، شما گفتید که وسایل و امکانات کافی نیست برای اطفای این حریق، اما چرا برای خاموش کردن این آتش خیلی دیر با کمک رسانی ایران موافقت شد؟
خاطر مسئول بودن حلقه وجود دولت به شکل رسمی قانونی. طبعا دولت عراق یک دولت فقط برای کارهای تصنیف اعماله، یعنی کار قانونی دیگه نمیتونه انجام بده. این باعث میشه که بیشتر به درخواست دولت ایران پاسخ داده بشه.
ببینید، در ایران تقریبا بیش از 250 نفر از مردم هویزه به مرکز درمانی مراجعه کردن. دلیلش هم دود ناشی از آتش سوزی هورالعظیم بوده از سمت عراق که وارد ایران شده. قطعا این میزان آتش و دود در خود عراق باید چند برابر باشه. آیا این آتش سوزی اونقدر عوارض جدی مثلا برای سلامت مردم نداشته که حرکت جدی رو هم در پی داشته باشه؟
چرا این دود آتش خیلی هم تحصیل داشته، اما اکثر خانوارهایی که توی این مناطق بودن نزدیک 50 خانوار یک دفعه از مناطق مهاجرت کردن تا دامایی که داشتن خاطر این آتش سوزی و شدت آتش سوزی. حتی الان خود دولت به طور رسمی در از سازمانهای بین‌المللی درخواست کمک کرده برای کمک به این خانواده هایی که از این مناطق فرار کردن که لازم مواد غذایی و مواد شرب و برای اسکانشون امکانات لازم برشون فراهم بکنن.
محمد فتلی، فعال محیط زیست در عراق بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد آتش سوزی در هورالعظیم. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
ورزشکاران ایران در اولین روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا موفق به کسب 2 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز شدند. شاهکار بچه‌های ایران در کشتی آزاد بود، جایی که حسن یزدانی و علیرضا کریمی در اوزان 86 و 97 کیلوگرم با اقتدار کامل و با به خاک کشیدن همه حریفان خود نشان خوشرنگ طلا گرفتند. در تکواندو در بخش پومسه مرجان سلحشوری و کوروش بختیار هم موفق به کسب نشان نقره شدند. کوروش بختیار در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد مسابقه فینال با حریفی از کره جنوبی اظهار داشت:
و اینکه یکم داوری نقش زیادی داشت توی فینال، همه متوجه شدن دیگه، داوری به نفع کره رای داد با اینکه ضربات من خیلی بهتر بود، اما متاسفم دیگه همیشه داوری اینجوری بوده.
و تک مدال برنز کاروان ایران هم در اولین روز توسط رضا عطری به دست آمد در کشتی آزاد وزن 57 کیلوگرم. طبق برنامه در دومین روز بازی‌های آسیایی 2018 دوشنبه ورزشکاران ایرانی در 17 رشته مقابل حریفان خود به میدان می‌روند. در پایان رقابت‌های روز اول بازی‌های آسیایی در جدول توزیع مدال‌ها تیم ایران با مجموع 5 مدال در رتبه 4 قرار گرفت. رقیبان سنتی ایران در بازی‌های آسیایی چین، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با کسب 16، 14 و 11 مدال در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. در دیدارهای فوتبال بازی‌های آسیایی روز دوشنبه تیم امید ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی با میانمار مسابقه می‌دهد. امیدهای فوتبال ایران در دو دیدار اول خود در دور گروهی یک تساوی بدون گل مقابل عربستان و یک برد 3 برابر کره شمالی کسب کردند. دوشنبه همزمان با مسابقه ایران میانمار، عربستان دیگر مدعی صعود از این گروه برابر کره شمالی به میدان می‌رود. و در یک شگفتی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب تیم صاحب نام منچستر یونایتد در زمین برایتون، تیمی که علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی در آن عضویت دارد، با نتیجه 2-3 مغلوب شد. جهانبخش در طول مدت بازی از روی نیمکت شاهد پیروزی تیمش بود و فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد. در یک بازی مهم دیگر یک شنبه منچستر سیتی با پیروزی پرگل 6-1 مقابل هادرسفیلد با 6 امتیاز از 2 بازی به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. پرونده هفته دوم لیگ برتر جزیره دوشنبه شب با دیدار تیم‌های کریستال پالاس با لیورپول بسته خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، آخرین برنامه خبری رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید همراه بشید با رویا کریمی مهش و تکرار برنامه صدایی دیگر رو بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان مردوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آیه علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوت‌هایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیادی هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران‌ها معمولاً زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه اسم رقابت بکنه با مردم. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرضاً شغلیه، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصاً جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرایند آسیب می‌بینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثراً یک جنبش داوطلبانه
هستش. یعنی افراد بدون اینکه پولی دریافت بکنن یا بدون اینکه مثلا سازمان‌هاشون یا گروه‌هاشون که بالاخره اکثر سازمان‌هایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار می‌کنن در واقع متشکل از گروه‌های غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروه‌هایی که رو بحث حقوقی یا بحث‌های پیشرو دارن کار می‌کنن مجوز هم ندارن. اینا گروه‌های داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن، حالا یه سری بحثا رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بردارن، و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحرانهایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حالا جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروهایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن به این موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با باقی جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چرا میتونه به زنان در بحرانهای اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است. یا حتی کیا طلا میخرن؟ آیا همه به یک نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه؟ بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع ذخایر یا ارتباطات اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن آسیب پذیر هستن. بنابراین هرچند میشه با حفظ برخی از احتیاط ها پذیرفت که برخی از زنان میتونن با استفاده از اون امکاناتی که دارن خودشون رو کمتر آسیب پذیر بکنن در مقابل بحران ها، اما اکثریت چنین.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت‌های ویژه خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار وعده اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارن در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علی رغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم را کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال را، به طور حقیقی افزایش پیدا نکرده. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر معافلی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره. و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانوار، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرضاً در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگه منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیر پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارضی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنان ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. این هم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریم، حالا سیاست های خود حکومت حتی، ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه، توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستند. و خب در شرایط اینجوری احتمال این که بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود. حالا این خاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتاهای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایط این روابط خیلی مهم هستش، یکی در شرایط سرکوب هستش که بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتاهای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلا هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی یک مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار سخت‌تره.
با سپاس از سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.